وقت شما بخیر شنوندگان محترم، از رادیو تهران برنامه میدان جمهوری رو میشنوید. فکر میکنم که بحثی که امروز خواهیم داشت با کارشناسان محترم مورد توجه شما هم قرار بگیره و به خصوص راجبش شما هم نظراتی داشته باشید. ما راجب موضوع شادی و شادمانی و شاد زیستن در جامعه امروز کشور عزیزمون و به خصوص در کلان شهر تهران صحبت میکنیم. مهمان من در استودیو حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رضا عزت‌زمانی هستن. ایشون معاون فرهنگی و امور تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی هستن. سلام میگم به شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مردم عزیز، شنوندگان محترم و فرهنگ دوست و فرهنگی رادیو و به شما و همکارانتون عرض سلام و خسته نباشید دارم. عذرخواهی هم میکنم این صدای من ان شاءالله صدای خوب آقای حسینی.
آره اتفاقا خواستم بتونید اونجا سرما خوردید. همین گفتگوی ابتدایی که بین من و شما در گرفت و هر دو خندیدیم متاسفانه راجع به بیماری شما بود، ولی ما یه قدری باهاش هم شوخی کردیم. این آیا یک شکلی از شادی تعبیر میشه؟ من از اینجا میخوام شروع بکنم، یعنی از یک سوال خیلی جزئی که بعد به یک کلی برسیم. اول به من بگید که این چند ثانیه‌ای که بین من و شما گذشت، مثلا آیا به من و شما شادمانی تزریق کرد؟
به نظر میرسه شادی و شادمانی نقطه شروعش از دله و از قلبه. اونجایی که آدم احساس میکنه حالش خوبه، اونجایی که احساس میکنه با افرادی که میشینه این افراد از خوبی هاشون، اون حال و هوای مثبتی که ایجاد میکنن محیط پیرامونش، این قلب رو به شعف میاره. شادی فقط لبخند روی لب که یکی از بروزهای شادی است نیست. اهل بیت به ما یاد دادن گاهی انسان بعد از یک خستگی طولانی وقتی ثمره یک کار ارزشمند رو میبینه، شادی در قلبش مینشینه، که یا بعد از حتی اون چیزی که ما در سنت هامون و در شاعرمون داریم، در عزاداری های برای اهل بیت علیهم السلام، اونهایی که اهل هیئت و هیئت رفتنن این حرف منو حتما تصدیق میکنن. خود اهل بیت به ما گفتن هر وقت شماها برای غم ما اهل بیت غمگین میشید، ما بعدش شعفی رو در دل شما و در قلب شما جاری میکنیم که مثل اون رو تا حالا تجربه نکردید. پس شادی از قلب شروع میشه. گاهی ممکنه انسان یک جدیت ویژه‌ای داشته باشه و ظاهرش در تعامل با دیگران خیلی هم تبسم آمیز نباشه، اما این حقیقت شادی ایجاد میشه. البته ما در بیان اهل بیت چون تعاملمون با مردم در ظاهره، حتما تأکید به ما شده که چهره شما، بیان شما، لطافت شما در تعامل با دیگران حتما باید لبخند به لبهاتون باشه، حتما باید توی روایاتی که آدم معاشرت رو به ما یاد میده این که مؤمن حزنش در قلبشه و شادیش و بشرش در چهرشه، اینو به ما یاد دادن. اما حقیقتا اون چیزی که در قلب انسان شعفی ایجاد میکنه، انگیزه ایجاد میکنه و حرکت در انسان ایجاد میکنه، اون شادی و اون بروز شادی حقیقی.
خب متشکرم از شما. این به نظرم تعریف شادی شاید بیشتر از زاویه دینی بود.
بله.
و ممکنه خب کسی وجود داشته باشه که خیلی با این فضا معانست نداشته باشه به هر دلیلی، اصلا الان راجع به دلایلش صحبت نمی کنم. ما شادی رو از منظر اجتماعی یا بهتر بگم از نگاه جامعه شناسان چطور می بینیم؟
درسته که من مثال هایی از بیان اهل بیت یا روایات دینی عرض کردم، اما حقیقتا اینها جزء فطرت ماست. یعنی اون چیزی که الان عرض کردم، و چون معتقدیم بیانات اهل بیت و بزرگان و حکما از روی فطرت و متناسب با فطرت انسان ها بیان میشه، اینا یه امر فطری است، نه صرفا یه امر اعتقادی یا مثلا یک امر صرفا یک تجربه های فردی، که من البته تجربه فردی رو توصیه میکنم آدم ها همیشه تجربه کنن، آدم ها که اهل تجربه هن. اما وقتی دارم تو محیط اجتماع حرکت میکنم، میبینم گاهی مواقع آدم ها علاقمند، بعضی از آدم ها که خیلی هم شاید مثل ماها تقیدات ویژه‌ای برای امورات مذهبی نداشته باشن، اما مقیدن، محیط زیست رو حفظ میکنن، تلاش میکنن به حیوانات کمک میکنن، همین چیزایی که شما شنیدید و دیدید در روایات اهل بیت هم فراوانه. خدمت شما، به دیگران کمک میکنن، گره از کار دیگران باز میکنن، توی محیط کارشون عموماً تلاش میکنن دستگیر افراد مختلف باشن. پس این مسئله فطریه، یه مسئله صرفا مذهبی به عنوان این که شعائر باشه و چون تعظیم شعائره ما بگیم در واقع عنوان شادی پیدا میکنه، نه، هرگاه ما خودمون به خصوص این که حالا بنده عرض میکنم تو فرازهای بعدی که اساسا اون چیزی که شادی حقیقی رو ایجاد میکنه در ارتباط و اتصال ما با بقیه است. هر جا ما با بقیه بیشتر وصل میشیم قلبمون شادتره. حالا این روحیه انسان‌ها در ارتباط با دیگران یه وقت در ارتباط کلامی است، مثل من و شما که الان گفتگو کردیم و یه لبخندی به لبهامون اومد، تا حل مسائل مشکلات و انسان‌ها به اندازه وسعت دلشون هم این ارتباط و اتصال رو برقرار میکنن. پس این اتصاله که در واقع میتونه پایه شادی و بهترین نوع شادی ها باشه. لذا فطری است، ما تو امور اجتماعی هم میبینیم آدم هایی که به واسطه خدمت به دیگران احساس رشد و احساس شعف و احساس شادمانی بیشتر.
متشکرم از شما. ولی آقای عزیزمانی خیلی کوتاه، یعنی اون چی که مثلا بعضی وقتا به اندازه مثلا یک دو خط در مقالات خوندیم و بعضاً هم به هم تعریف کردیم، هر وقت کسی احساس رضایت داره از کیفیت زندگیش میگن که این آدم شاده. حالا شما با تفسیر بیشتر قدری فرمودید، من اگر مثلا به کسی کمک میکنم احساس رضایت دارم، این به من شادی میده، اگر در جلسه مذهبی شرکت میکنم این به من احساس رضایت میده، پس به شادی منجر میشه و اتفاقات دیگر. من میخوام از زاویه نگاه در واقع مسئولیتی که اونجا قرار گرفتید یه قدری ما هم صحبت کنیم. اینا تعریفی بودش که بالاخره با عنوان کارشناس مسائل دینی خیلی هم خوب بود، منم استفاده کردم. ولی در واقع میخوام این پرسش خیلی بزرگ رو مطرح بکنم که شاید از اینجا شنوندگانمون بیشتر براشون جالب باشه. ما در جامعه ایران چقدر احساس رضایت از زندگیمون داریم که به اون شادیه منجر بشه؟ و به قول شما بروزش شقوق مختلف داره، لبخند، ورزش، سینما رفتن، موسیقی گوش کردن، با دوستان بودن، مهمانی گرفتن و خیلی چیزای دیگه. بفرمایید.
ما باورمون اینه که نهاد دین یک نهادی است که برای همه نیازهای انسان داره پاسخه، حرف داره، راهکار نشون داده، راه حل‌های رو در واقع مسیر رو باز کرده. انقلاب اسلامی هم ادعاش همینه، اومد تا باز پاسخ به نیازهای مادی و معنوی و گره زدن دنیا و آخرت رو مزش رو بچشونه، اون چیزی که تو دنیا نیمی از اون رو حداقل از وجودش حذف کرده بود و تصور میکرد هر آنچه هست همین دنیاست و نسبتهاشو با یه زندگی دیگری که اتفاقا زندگی ابدیست رو کمرنگ کرده بود. این ادعا رو داشت. اون وقت تلاش برای این که بتونه از طریق مردم و با مردم ظرفیت‌هایی رو ایجاد کنه که هر کدوم از نیازها پاسخ داده بشه. در انقلاب اسلامی مسئله قیام همه برای همه است و همراهی و همدلی و همافزایی همه برای رسیدن به آرزوهای همگانیمونه. ما در انقلاب اسلامی و در مکتب اسلام تنها بودن، بیگانه بودن با دیگران، قطع ارتباط با آدم‌ها، با خانواده، با همسایه‌ها، با مؤمنین جزء عذاب‌آورترین عذاب‌هایی است که خدا اگه تو زندگی دنیا این ارتباط و اتصالات قطع کنی، زندگی آخرتت هم تیره و تاره. یعنی خدا در کنار این که میگه با من ارتباطو برقرار کن، مهمتر از اون اینه که زمینه ارتباط، برقراری ارتباط با من، برقراری ارتباط با دیگرانه. ده ها و صد ها بار اهل بیت قربونشون برن به ما یاد دادن، گفتن میخوای حالت خوب بشه، میخوای خدا تو رو بیشتر دوست داشته باشه و میخوای تو مسائل زندگیت گره‌هات باز بشه، ارتباطتو با بغل دستیت، با برادر مؤمنت، با خانوادت و اینها مستحکم تر کن.
بله.
چه اتفاقی افتاده امروز؟ امروز سبک زندگی رو به ما تحمیل کردن که تنها بودن درش ارزش، یکی بودن، یگانه بودن، با بقیه فرق کردن توش ارزشه. تو اسلام تلاش برای همدل شدن، همراه شدن، مثل هم شدن، فخر به دیگران نفروختن، دیگران رو در زندگی خودت دیدن، اینها اون پایه اصلیه. اما امروز گرفتار چه جور دستورالعمل‌هایی، چه جور نظامات حل مسائلیم؟ نظاماتی که یه ذره بهش دقت کنید ببینید آدم‌ها رو تنها نگه می‌داره. پس ما توی زیستمون با خدا، با مؤمنین، با آدم‌های اطرافمون یه ترکی درمون داره صورت می‌گیره و گمان می‌کنیم اوست که مشکلات اختیاری، یعنی فرض کنید وقتی من کمتر بچه داشته باشم، کمتر مهمونی برم و بیام و کمتر با آدم ها کمک بکنم، روزی بیشتر، یعنی پولم بیشتر میشه. بله. اینجوری نیست؟ بله. تو حس اجتماعی اینجوری نیست؟ بله. وقتی بهش میگید چرا مثلا اینجا کمک نمی کنیم، خب خودم انقدر بیشتر ندارم. بعد میریم تو روایت اهل بیت نگاه میکنیم، میگه هر چقدر داری نصفشو ببخش، من برای جبران میکنم. کدوم یکی از اینها حال آدمو بهتر میکنه؟ چرا اونجا عنوان؟ من البته معتقدم رضایت از زندگی به بروزات آدم ها تو آمارهایی که خود با همون روش هایی که با مدل های آکادمیک که الان وجود داره، بله. رضایت در زندگی در ایرانیا بالاست، امید به آینده بالاست، عددهای بالایی داره. نمیگم همش خوبه، ولی امید به آینده شون، تلاششون، مثلا یکی از شاخص های بیشتر مسافرت رفتنه. ما مثلا تو دنیا میگن آدم ها چقدر مسافرت میرن، شما مقایسه کنید ایرانی ها چقدر مسافرت میرن، چقدر دید و بازدید و رفت و برگشت دارن، چقدر تو نظام اقتصادیشون ارتباطات با آدم ها رو تقویت میکنن. شما یه اینو باز به عنوان مثال عرض میکنم دیگه، حالا بعدا نمارشم احتمالاً گفتگو میکنیم، یه جشن قدیر برگزار میکنید، میلیون ها پرس قضا توسط آدم ها بین بقیه توزیع میشه، یه محرم برگزار میکنید، میلیون ها نفر سر سفره امام حسین به دست خود مردم میشینن، تغذیه میشن، میرن میان. یه بخشی بعد از رضایت ها رو از اینجا کشف کرد، یعنی اینکه یک نفر بگه من راضی نیستم، وقتی بعد بری تو زندگیش بگی خب ملاکا چیست. یه وقتایی من رفتم این عدم رضایت ها، اونهایی که گاهی مواقع من دیدم یه مسئولی میاد تو تلویزیون میشینه مثلا میگه ایرانی ها شاخص فلاکت دارن، میگیم شاخص فلاکت از کجا آوردی؟ میفهمیم از یه مغازه دونبشی توی یه کشور دیگری نشستن ایرانی ها رو تحلیل کردن و بعد همون آمار رو به خورد ما دادن و بعد اومدیم تو داخل همونها رو دیکته کردیم و بعد مسئول ما میاد پشت تلویزیون میشینه میگه چی؟ میگه ما فلاکت زده ترین آدم، جزو فلک زده ترین آدم های این تصویر و تعبیری که برای ما میسازه از زیستی که در مردم، بله مشکلات اقتصادی نیست، حتما هست. آیا این به معنای عدم رضایت یا عدم شما یه بار همینو مقایسه کنید با کشورهای دیگری که مدعی هن مثلا رضایت از زندگی درشون بالاست، میزان خودکشی، میزان مصرف داروهای افسردگی، میزان ترس و واهمه از فردایی که معلوم نیست، اینها رو شما یه بار مقایسه کنید ببینید کشورهایی که مدعی پیشرفت هستن اوضاعشون از ما خیلی بدتره تو اینها. پس خواستم اول یه شکستی تو ذهن ایجاد کنم، این که میگیم رضایت از زندگی، اولا این ملاک از کجا اومد، شاخصه هاش چیه. مثلا یه وقتی یه آقای وزیری گفتش که مثلا شرکت در مراسمات اهل بیت دچار افسردگی میشه، یادتون هست؟
بله، گفتن گریه برای
گریه، گفتن بله. گریه برای اهل بیت و افسردگی میشه. من شاخصهای دقیق از شهرهایی که به عنوان هیته کاری که دارم، اینا اتفاقا مراسمات عزاداری اهل بیت خیلی توش پرشورتره، مقایسه میکنیم با جاها و شهرها و مکانهایی که همون حد با همون شاخصه هایی که دارید میگید، نه اینکه یه نفر داره گریه میکنه و مثلا قصه داره بهش بگیم نگاه کن اینجا دچار افسردگی هم. کی گفته قصه خوردن؟ مثلا من برای برادرم قصه بخورم این معنی افسردگیه؟ من برای قصه های شما گریه کنم یا مادری برای فرزندش دعا میکنه و گریه میکنه، نشانه افسردگیه؟ این که نشانه حیاته، که این نشانه حرکت رو به جلوه، که این شاخصه هایی که بعدم اومد اسخای کرد و گفت اشتباه کردیم، فکر میکنم ایشون یه بررسی کرد در شاخصه هاش.
نه، تحت فشار رسانه اینا.
خیلی خوب، خدا خیرتون بده، شما رسانه ها حقیقت و لاغل اینجوری.
نه من صریح همارم برنامه هم صریح.
لذا من دارم چی عرض میکنم، شاخصه ها رو کی به ما داد و با چه ملاکایی؟ الان شما یک کلمه گفتید عبور کردید، من خواهشم اینه اگه دارید یا نه جلسه بعدی که خدمت شما بیاریم ملاکا رو بذاریم، این که مردم ایران رضایت از زندگی ندارند رو با شاخصه هایی که داریم بررسی کنیم، اون وقت متوجه میشیم. نه، یه وقتی یه ملاکی داشتم میدیدم، یکی از شاخصه ها رو داشتم میدیدم، مسئله مسکن بود، میگفتش که ایرانی ها با این درآمدهایی که دارن مثلا 75 سال طول میکشه بله، مثلا بله، تا خونه داشت بله. بعد یه سوال ساده یکی از متخصصین و پژوهشگران مسکن سوال کرد، یه سوال خیلی ساده که من هر دفعه تو هر جلسه میرم این از افراد در اون جلسه میپرسم، البته الان مسکن سخت شده اینا رو در مقام تایید نگیرید، ما معتقدیم اسلام راه حل های بسیار دقیق و رو زمین برای حل مسئله مسکن داره، که اگر امروز دولتمندان اراده کنند کمتر از 2 سال 3 سال میتونن تمام مردم ایران خونه دار کنن، اینو من فعلا از
5 سال از انقلاب اسلامی گذشته است، دست کم 5 6 7 دولت اومدن، همه هم
چون حاضر نیستن دستور
عمل مبانی اسلام و شیعه هستن و مشکل مسکن در کشور ما حل نشده.
معتقدم.
خودتون ورود کردید. آره من اصلا داشتم یه چیز دیگه پیش میرفتم.
معتقدم ولی بگم چیکار میکنم. بذار بگم دیگه.
نه راه حل رو فعلا نگید.
نه
من سر مصداق که نمیخوام صحبت کنم. من کلی دارم میگم راجع به رضایت از زندگی
که صحبت یکیش مسکن دیگه. من میخوام بگم چرا میدونید چرا او مشکل مسکن رو نمیتونه حل کنه؟ چون به اولین دستورالعمل امام رحمت الله علیه، اولین نامه‌ای که امام کمتر از 10 روز از پیروزی جمهوری اسلامی 12 فروز 21 فروردین سال 58 امام یه نامه داره،
بله،
حل مسکن محرومین، که همون حل مسکن محرومین امام همون چند سال اول که اجرا شد انقلابی تو مالکیت ایجاد کرد. شما تا 5-6 سال پیش تصوری نداشتی که یه جوانی میخواد خونه بخت بره، خونه خودش بره. الان شما تصور کن کدوم جوان حاضر تو خونه باهاش زندگی کنه؟ اصلا معنا نداره ملکیت. من باید مالک بشم یا حداکثر دیگه مستأجر باید باشم. اما 50 سال پیش پدر بزرگای ما برای ما تعریف میکنن که چطور 40 سال عائله در یه خونه در 6 تا اتاق زندگی میکرد. بله، اساسا بله. ملکیت به هویت معنا نداشت.
بله.
پس این یه احتجاج بود، اما دلیلش اینه به اون نامه عمل نکردیم. امام فرمود زمین رایگان بدید، امام فرمود دولت کمک کنه مصالح بدید. بچهای دانشجوی ما تو همین کشور رفتن تحقیق کردن، دیدن در اگر هر خانواده ایرانی، چون رفتیم وارد شدیم، بذار بگم میخوام برگردم به رضایت، اگر به هر خانواده ایرانی شما 1000 متر مربع زمین بدید، کمتر از 1.5% زمین های این کشور پهناور ساخته خواهد شد.
بله اینو زیاد شنیدیم،
زیاد شنیدیم، ولی اتفاق چیه؟ وقتی میخوایم عمل کنیم قانون هبیتات آمریکا رو عمل میکنیم و دستور عمل های قانون 20 رو عمل میکنیم، به اسلام عمل نمیکنیم، یعنی خلاف فرهنگ و تمدن.
خیلی خوب راجبش صحبت میکنیم. شنوندگان محترم به جای خوبی رسیدیم، لطفا ادامه برنامه رو هم پی بگیرید با ما در میدان جمهوری رادیو تهران. بخیر مجدد میام به شنوندگانی که تازه پیوستن، به همراهان و شنوندگان رادیو تهران. این برنامه میدان جمهوری است که دارید میشنوید. شنوندگان محترم، در استودیو حجت الاسلام رضا عزت‌زمانی حضور دارم، با ما معاون محترم فرهنگی و امور تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی. نمیدونم بخش قبل رو شنیدید یا نه، ما راجع به شادی، شادمانی، بایسته های اون و بروندادی که یک شهروند میتونه، یک فرد، یک انسان در جامعه داشته باشه صحبت کردیم و بحثی جاهایی هم به چالش کشید که حالا ادامهش رو هم خواهش میکنم توجه بفرمایید. آقای عزت‌زمانی، برمیگردیم به همه اون چالش هایی که مطرح کردیم، ولی من فقط یک سوال از خدمتون دارم. اون چی که شاید قبل از پیروزی انقلاب ازش به شادی و شادمانی تعبیر میشد، جشنای 2500 ساله بود، جشنای فرهنگ بود، جشنای اتفاق دیگه بود، یا مثلا در پیشاهنگی اتفاقاتی میافتاد برای جامعه هم شاید جالب بود، ما چه تغییری کردیم از بعد از انقلاب؟ آیا مثلا مناسک شادی در کشور ما تغییر کرده، همونطور که مناسک عزاداری به نظرم پررنگ‌تر شد؟ بفرمایید.
خب اولا که خیلی از اون مواردی که شاید تصویر ما اینه که شادی ایجاد میکنه، امروز تو کشور جریان داره. ما تقریبا به غیر از اموراتی که خطوط قرمز شرعی رو خیلی خیلی رد کنه، چیز دیگری مانع نداریم. شما هر عنوانی که الان مثال بزنید، از دسترسی های مردم به بازار، از دسترسی مردم به موسیقی، از دسترسی مردم مثلا به اینترنت، از دسترسی هر چیزی که شما فکر میکنید مثلا قبل از انقلاب وجود داشت که اونها شادی بود. حالا البته جشنهای 2500 ساله رو مثال زدید، نمیدونم این کجاش مردم بود و کجاش مردمی بودن، برای خود من جالب بود چون اصلا اونجا مردمی به کار نبود، اساسا یک جشن بزرگ پرهزینه‌ای که سران کشورها و مجموعه ای از عمرا دور هم جمع شدن و هزاران هزار پولهای مردم رو اونجا خرج کردن که یه جشنی، یعنی در واقع یک ابهتی رو نه از در واقع حقیقت مردم، که اساسا تصویر ما از مردم اون موقع باید مباحثه بشه. ولی حالا فرض کنیم اون یه نمادی باشه که مثلا ما یه جشنی گرفته میشد که اون موقع هم رسانه نبود که بگید مثلا مردم می نشستن پای تلویزیون و وقتی می دیدن مثلا این همه هزینه و این همه خرج شده بعد احساس شعف می کردن. اینو واقعا به نظرم یه تغییری بدید، یعنی یه بار بررسی کنید ببینید اساسا قبل از انقلاب ما چی داشتیم به عنوان شادی. پس یک، دو، آن چیزی که قرار شادی درش اتفاق بیفته و نظاماتی که شما امروز به عنوان ملاک شادی میبینید و حتی همون دستورالعمل‌هایی که بعضیاش به نظر ما خلاف شادیه و اتفاقا افسردگی رو بیشتر میکنه، اتفاقا شادی بیشتر رو میگیره، ولی فرض کنیم که همه اونها هم باشه، شما به عنوان چالش هم مطرح کردید، خوبه به من بگید کدومش الان ممنوعه؟ موسیقی ممنوعه، سینما ممنوعه، سینمای طنز ممنوعه. الان گاهی مواقع تو سینمای طنز که بعضی موقع بعضی دوستان هم انتقاد میکنن، حتی بعضی از احکام شرعی یا حتی بعضی از رفتارها رو هم باهاش شوخی میکنن، اشکالی نداره، اشکال نداره که یعنی میگیم خب هست دیگه، هست بالاخره یه تصویری از، چون ما به دلیل اینکه متاسفانه در طنز هم آنچنان که باید نشد و نتونستیم و به همون دلیل گرفتاریم که جسارت، این کلمه نمیدونم تو گفتنش درسته یا نه، ولی اگر بد بود دوستان حس کنن، مثلا لودگی رو به جای طنز تو سینما ترویج بدیم و بعد بگیم مثلا من فلان کارم حاضرم جلوی دوربین بکنم که مردم بخندن، و اساسا این طنز که یکی از فاخرترین و اجتماعی ترین ابزارها برای بیان حقایق، برای حال مردم رو خوب کردن، برای مطالبه و برای به جان نشاندن یه مطلب بسیار بسیار مهمیه، حتی این ژانر طنز میتونه چی باشه، میتونه احکام شرعی رو هم تبدیل به یک امر شیرین کنه. حتما دیدید شما این اینفوگرافی احکام که تو تلویزیون پخش میشد، حتما بچه ها همه دیدن. روزی که این کار میخواست شروع بشه، یه جمعی از بچه های خوشفکر متدین ما میخواستن طنز رو، میخواستن احکام رو آموزش بدن، کسی باور نمیکرد. یه کسانی رو تو همین صدا و سیما بنده الان اسم نمیارم، ولی تصراحت میگفتن مگه میشه احکام رو با حالت مثلا عامه پسند گفت؟
آره یه ذره تو شوخی هم مثلا
دیدید؟ آره. ببین ژانر طنزه، یعنی واقعا داره مسئلش از طنز شروع میشه، مثلا به جای اینکه بگه تکون نخور میگه وول نخور، مثلا به جای اینکه اون تصاویری که میسازه، همه اینها لبخند میشونه رو لبهای فرد، ولی آخرش بعد از دو دقیقه که یه اینفو تماشا میکنه میفهمه بالاخره الان قیام متصل، شما یه وقتی میاد قیام متصل به رکوع میگفت یا ابوالفضل معلی، ولی الان میگه آقا یعنی قبل از اینکه رکوع بری وول نخور، یعنی با یک کلمه و با یک پس طنز واقعا امر فاخری است و ما طنز رو معنای لودگی متاسفانه در فضای سینما طوری تصویر کردیم که فکر میکنیم باید بیاد یه فیلمی باید بسازیم که ابتدا از رکیک ترین کلمات، از توهین به در واقع اون شعور مخاطب، از همه اینا استفاده کنیم و بعد سخیف‌ترین رفتارهایی که تو خانواده‌های ایرانی و خانواده اصیل ایرانی اساساً جایی نداره رو جلوی دوربین اداشو در بیاریم که بگیم مردم دارن میخندن. من واقعاً شده، من چون آدم سینما برویم با خانواده‌ام رفتم نشستم، بیش از یک روب نتونستیم یه فیلمو تحمل کنیم. گمان می‌کردیم یکی به من گفت این فیلمو ببینید، من فکر می‌کردیم از باب اینکه مثلا قابل دیدنه، بعد فهمیدم منظورش اینه که نقد کنید. خب 20 دقیقه هم نمیشه این رو دید. پس مسئله طنز مهمه و مسئله شادی با نسبت طنز
از اما... موضوع دور نشید. بله بله شما فهمیدید بله. ما پیش از انقلاب یه چیزایی داشتیم، اگه فرض کنیم همه اونا بایسته های شادی بوده، چه چیزی شو بعد انقلاب دسترسی نداریم؟
بله. آره یک، اول بگید حتی از بینندگانتون بپرسید، بگن بگن چی اون موقع سبب شادی میشد. ببین منظورم معلومه دیگه، قرار شد من خیلی الان دیگه بحث کارشناسی نکنم، من خوشحال میشدم، حالم خوب میشد وقتی در واقع اون ابزار شادی کنارم بود، هر چی که شما اسمشو میخواد بذارید، که حتی تو فضای انقلابی هم، یعنی بعد از انقلاب اسلامی بعضی از اونها تقویت هم شده، در حوزه های ما واقعا بی‌نظیر جلو رفته در زیر ساخت ها و مسائل و اینها و پشتیبانی هایی که بعد میشده. من میگم اون که کمبود پیدا نکرد، یعنی اون که پیش رفتیم و اومدیم جلو، حالا انقلاب اسلامی اومد که چه شادی رو به مردم هدیه کنه، چه چیزی رو مردم روز اول چی خواستن و نسبتشون با این شادی و شادمانی و دلخوش بودن و اون رضایت ها و اینها، چه چیزی در انقلاب اسلامی سبب در واقع شور و شعف و حرکت مردم میشه؟ اینها رو به نظرم باید بررسی کرد. میرسیم دقیقا اول انقلاب اسلامی، بعد از یک دوره هزار و چند صد ساله، از تصویری غیر از آنچه که حقیقت یک ملتی باشه، حقیقت یک تمدن، حقیقت یک دارایی و سرمایه عظیم، از مردمی که شادی و شادمانی بخشی از هستیشونه و این شادی و شادمانی در کنار دین و مسلک و مذهبشون محکم و مستحکم نگه داشتن، مردمی که به واقع دیندار بودن، از روز اولی که دین و مذهب رو پذیرفتن سفت پاش وایسادن.
بله.
همین الان هم شما تو افکار سنجی های متعددی متعدد، حتی اونایی که ظاهرشون از نظر ما خیلی هم مثلا خوش نمیاد یا فکر میکنیم دیگه این آدم با این ظاهرش، با همین ها میشینی حرف میزنی، ببینید مقیداتشون وجود داره، خدا، قرآن، سید و شهدا، هیئت، ولی ممکنه یه چیزایی رو که مثلا ما فکر میکنیم خیلی دیگه باید رعایت کنن، اونها بعضی از این مقیدات رو رعایت نکنن. و این باز به معنی بیدینی به اون هویتی که لامذهبی نیست بین مردم. بیش از 95% مردم اینجوریان. و واقعا برای ما عجیبه، ما چون تو فضای مجازی متاسفانه همون 2-3 میلیونی که گاهی در فضای خارج نشینی و امثال اینها فضای مجازی رو پر میکنن از بعضی از حرفا و ارتباطات، ما یه وقتی در مورد این اتفاقی که تو کشف حجاب داره میفته و متاسفانه تصویری میسازه که زنان ایران و زنای ببخشید بی حیا یا خواهان بی حیایی نشون بده، به بعضی از این زنان نه خیلی هم با حجاب، زنان نیمه حجاب، میگم شما پس چی کار میکنید؟ مگه این حرفی که این تو این شبکه و اینجا داره گفته میشه مورد نظر توه؟ میگه نه، ما اینو که قبول نداریم. میگم پس چرا قیام نمیکنی بر علیهش وقتی داره دارایی و سرمایه تو رو به باد میده؟ بیام یه خورده تو موضوع. پس مسئله شادی بعد از انقلاب باید یه اتفاق میافتاد، مثل همه عرصه ها. ما مثل همه عرصه هایی که باید تو حوزه اقتصاد حرف نو میزدیم، باید تو حوزه فرهنگ میزدیم، انقلابی شکل گرفته بود که مسیر حرکت رو 180 درجه تغییر داده بود، نظامات و حکمرانی رو تغییر داده بود، کشوری رو که در واقع آویزان و وصل به قدرت ها به هویت ذلتش بود و می آمدن تو کشورش هر تصمیمی می گرفتن و شاه بی خبر بود، مردم اراده کرده بودن از این ذلت و خفت خارج بشن و اراده کردن و قیام کردن که هم در امور سیاسی، هم در امور اقتصادی، هم در امور فرهنگی طرحی نو در اندازن. اینجا رو می پذیرم که ما آنچنان که باید حقش رو ادا نکردیم. اینجا رو می پذیرم نه فقط در موضوع شادی، در موضوعات دیگری وجود داره که دست و پای اون فاضلاب هایی که از مدرنیته و دوران پهلوی تو جریان مردم و زندگی مردم اومده بود وارد شد و متاسفانه نظامات کارشناسی، تصمیم سازی و مؤثرین و نخبگان هم اونجا گرفتار بود. چه اتفاقی توی مناسک ما افتاد بر اساس اون چیزی که قدری بنده مسئولیت دارم، البته این اینایی که دارم میگم زحمات من نیست، یعنی کار من نیست، زحمات جمع مهمی از دوستانیه که این فضا رو دغدغه دارن. بر اساس اون مقدمه‌ای که عرض کردم و گفتم فضای شادی و ایجاد فضای شادی جز با حضور، نقش آفرینی و تأثیر مردم محقق نمیشه و اگر مردم رو کنار بذاریم، فقط مردم رو مخاطب قرار بدیم و از دایره اثر خارجشون کنیم، صرفا میشن یه مخاطبی که ممکنه یه قدری احساس شادی کنن اما این شادی ماندگار نیست. تلاشمون بر اینه، اعتقاد داریم وقتی ایمان مردم تبدیل به عمل صالح میشه، چه در شعائرمون، چه در مفاعلات اجتماعی، چه در فعالیت سیاسی، مردم اون رضایته و اون شادیه درشون محقق میشه. یکی دو نمونه در شعائر من برای شما مثال میزنم. شاید جدی ترین چیزی که شما تصویر دارید از زحماتی که جمع زیادی کشیدن تا یه جشن بزرگی به نام مهمانی 10 کیلومتری قدیر، که من همینجا باید ببوسم دست کسانی رو که میدانداری کردن، کمک کردن و از همه بیشتر مردمی که تمام قد خودشون اومدن و ظرفیت و زمینه ایجاد کردن.
بله، بعد از 44 سال،
بعد از 44 سال، این آه رو هم میذاریم تا بعدن در موردش صحبت کنیم. اما البته این فضای مناسک و شاعر که تعطیل نبود، ولی تصویری که ما ازش داشتیم تصویر متفاوت. ما در جشنای اهل بیت مفصل،
نه من نمیام تو صحبتتون، من که میخوام تسلسل صحبتتون قطع نشه، وگرنه مثل پرسش جناب علی شما فهمودید که ما چه چیزی قبل از انقلاب داشتیم که حالا بهش دسترسی نداریم. من عرض میکنم ما بعد از انقلاب چه چیزی در مراسم دینی داشتیم که قبل از انقلاب بهش دسترسی نداشتیم؟
همش
مراسم روز عاشورا برگزار میشد، تاسوعا برگزار میشد، اعیاد برگزار میشد، آذین بندی که ما نیمه شعبان در تهران داشتیم. من اوایل انقلاب یادم میاد، تو خیلی بچه بودم، ولی الان کجای تهران ما میبینیم همچین آذین بندی رو؟
خب نه، این مال قبل انقلاب نیست، اولا فاکتور برای قبل انقلابش
نه میخوام بگم از قبل از انقلاب وجود داشته، اتفاقا رو سالهای اول انقلاب خیلی پررنگ فرهنگ بوده، ولی الان همچین چیزی واقعا وجود نداره الا مثلا جاهایی که بالاخره یه ذره تردد بیشتره دیگه.
نه، به برکت انقلاب اسلامی و احیای این هویت اتفاقا بعد از انقلاب شوری گرفت و اتفاق متفاوتی افتاد در نیمه شعبان. همین الان هم شما در شهرهای مذهبی که حتما در شهرهای مختلفی همین حضور مردم و این نقش و فنی دارید میبینید.
من بچه جنوب شهرم، سمت ما نه مسجد خیلی مشهوری وجود داشت نه گذر خیلی معروفی وجود داشت، ولی من یادم 1364 یه الف بچه 6-7 ساله بودم، همه خیابونا و همه کوچه‌های ما از این زرزریا میبستن آویزون میکرد، ما هم کلی ذوق میکردیم.
باشه، این کی ایجاب میکرد؟
مردم. خیلی خوب، الان چرا این اتفاق نمیفته؟ کم رنگ شده؟ یا میخواد بگی که نه همچنان با همون شور و هیجان ادامه داره؟
همون شور، چون من دارم کوچه
خب
کوچه
نیست دیگه، قربونتون بشم اون محله‌ای که ما بودیم که الان اینطوری نیست.
حالا من عرض میکنم، من میگم این اولا که این شور و هیجان اتفاقا به نظرم تایید بنده است. اونجایی که من به عنوان حاکمیت باید زمینه ای رو آماده کنم که مردم تو محیط پیرامونشون نقش آفرینی کنن و هر میزانی که اینجا بیام کمک بکنم و پای خودم رو پس بکشم، اونجا نقطه موفقیت منه. مثل جشن های نیمه شعبان، مثل جشن ها، مثل حیات، مثل موقعیت های مختلف. ببینید یه تصویری رو من بگم اول به شما، این که احساس میکنیم تعظیم شاعر که با هویت عزاداری غلبه داره به تعظیم شاعری که با مناسک شادی هست، این قبول، چون به خاطر اینکه اساساً این هویت اتصال به سید و شهدا و خود مردمن. یعنی شما تصور بکنید که خود آذین بندی ها، سیاه کردن ها، هیئت دسته را انداختن ها، اینها رو که مثلا حاکمیت را نمیندازه، یعنی نمیدونه بچه ها پاشید جمع شید الان میخوام بریم، یعنی خود مردم با هویتشون. یعنی میخوام بگم انتخاب مردمه، اینجوری نیست که مثلا بگیم حالا خب پس الان چرا نمیشه، میگیم خیلی خب انتخاب مردم، موقعیتشون تو جایگاهی که قرار میگیرن. فهم من اینه، هر جایی این رو کمک کنیم، یه جایی ممکنه اون فضا بوده، آدم‌های بزرگی بودن، مؤثر بودن، کم رنگ شده، باید تلاش کنیم این احیا بشه. یه جایی موقعیت‌ها و مناسبت‌هایی پیش اومده، خب شما تو دوره‌ای که تو کوچه خیابون‌ها مستمر شهدایی که به واسطه تجاوز دشمن حمله می‌کرده، هجمه می‌کرده، همه این دار و ندار ما رو ببره، خب این کوچه‌ها آرام آرام این احترام خانواده شهدا و این شهدا یه قدر اینو کم رنگ میکنه. یا در طول زمان بعضی از این اتفاقات، کرونا یکی از دلایلی که خیلی فضا متفاوت شد، خب وضعیتی که ما در کرونا داشتیم خدا شما یادتون هست،
بله،
و خیلی اونجا دست انداز ایجاد کرد. اما عرض بنده اینه، بعد از اینکه این اتفاقات تو نظامات درونی جریانات مختلف شکل گرفت، تقریبا همه مردم مخاطب بودن، ما به یک تصویر احتیاج داشتیم. یکی از اشکالات این نگاه که می‌خواستم تو این بخش بهش برسم اینه، این که مردم در من در مورد تعظیم شاعرم حرف میزنم، فعلا اون بخش دیگر رو اجازه بدید کارش نداشته باشم، که تو اونجا هم حرف خیلی دارم که حتی انقلاب اسلامی در توسعه فیلم دیدن مردم چیکار کرده و اتفاقا برای اینکه اون مردم مستضعف و دور از دسترس سینما هم دستشون به فیلم برسه چیکار کرده و چه روشایی رو دید. من خواهم از اونجا با اجازتون عبور کنم، چون اونجا یه فاز دیگری سگه لازم بود بعدن مبارزه کنیم. ولی این آن چیزی که در شاعر اتفاق افتاده الان چی بوده؟ یه تصویر عمومی در هجمه‌های دشمن اتفاق می‌افتاد که مردم ایران و مردم تهران، مردم بی‌دینن، متدین نیستن، به حکومت، به بروزات اجتماعی که در قالب حکومت اسلامی شکل میگیره عکس العمل درست نشون نمیدن، به مباحث مختلف مذهبی. این تصویر مستمر به دلیل ساختی که در فضای رسانه داره شکل میگیره میاد سراغ ما. ما تو روزگار جهاد تبیینی، روزگار جهاد تبیینی یعنی چی؟ یعنی روزگاری که دشمن داره نقاط مختلفی رو از ضعف‌های تو یا اشکالات تو یا کمکاری یا نه حلواز پرتی تو رو پیدا میکنه، تبدیل به نقطه سیاه میکنه و اینو بروزش میده. تو این نقطه درگیری من یه حقیقت عظیمی به نام دینداری مردم تهران دارم، باید طوری طراحی کنم این دینداری مردم ایران به چشم بیاد، به تصویر کشیده بشه. لذا مدل برپایی جشنم رو و اقامه شاعرم رو در مناسبت ها به تصویر میکشم. وقتی محرم اون حجم عظیم مردم میاد، خب میگن اینا که عزاداریه و همش مشته سی. تو قدیر چه اتفاقی افتاد؟ یه جمعی دوره هم نشستن، گفتن همون هیئت ها، همون مردم، همون آدمایی که تو خونه شون مراسم میگیرن، همون مردمی که همسایه‌شون مراسم میگیره روز قدیر میره تو خونه همسایه بشینه، این که بروز رسانه‌ای نداره که، این که تصویری ازش ساخته نشده که بله. دیده نمیشه بله. بیایم یه طراحی کنیم تصویر مردم تهران تو چش دنیا و چشم همه تغییر کنه. چیکار کنیم؟ این ایمانی که در دل مردم تهران نهفته است رو بیاریم وسط خیابون به تصویر بکشیم. قدیر دیندار کردن، یعنی جشن قدیر دیندار کردن مردم نیست،
نمایش دینداری،
نمایش ایمان مردمه. پس تبدیل میکنیم، وقتی میبینیم دشمن داره صبح تا شب تو ذهن و دل میزنه با تصاویری که از محیط بیرون اجتماعی تهران به بقیه مخابره میکنه و حتی به ذهن، چون میدونید تو افکار سنجی اینجوریه دیگه، بهش میگن تو دینداری؟ بله. 90-95% مردم میگن ما دینداریم، یعنی اعتقاداتی داریم. بعد میگیم مردم چی؟ میگه نه، مردم بیدی شدن. یعنی از تک تک آدم ها میپرسی همه میگن ما مقیدات داریم، ولی وقتی میگی تصویرتون نسبت به
جامعه
بگو، میگه 50% بیدین شدن. یعنی شکستن این تصویر ضرورت داره. این مهمانی 10 کیلومتری قدیر کارش به تصویر کشیدن بود، کارش بروز بود، کارش این بود که نشون بده 4 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون مردم تهران در یک فراخوان عمومی مردمی برای جشن ولایت امیرالمؤمنین میان تو خیابون، کلی هم سختی تحمل میکنن، کلی فشار، ده ها و صد ها مجموعه میان پذیرایی میکنن، کنار هم میسازن و یه تصویر متفاوتی رو شما از جامعه دیندار ایران داری مخابره میکنی که این مردم دیندارند و این جمعیت بی سابقه
بله.
و این تصویر سازی امروز مهمه. لذا این حس که من خواهشم اینه یه بار اینجا مباحثه کنیم، شاید امروز دیگه مثلا وقتش نمیشه، ولی بیاریم، باز تاکید میکنم پارامترهای شاد نبودن بله. مردم ایرانو بیاریم بله. بیاریم چرا میگید مردم ایران شاد نیستن؟ یعنی چی کار کنن میگید شادن؟ یه بار این پارامترها رو بررسی
بسیار خوب خیلی هم
و میشه اون وقت اثبات کرد که چطور این شاخص ها اتفاقا منطبق بر فرهنگ و تمدن ایران نیست. وقتی زنان ایران با حیا هستند و حیا رو ترجیح میدند به بی حیایی و تبرج بخش عموم، خب تو چه توقعی از بروزات اجتماعی زنانه داری؟ آیا او بره مثل زنانی که این هویت حیا و شرفشون از کم رنگ شده بره مثلا بروزاتی داشته باشه؟ شما بگی این شادیه؟ نمیدونم اینا رو نمیدونم، یعنی میدونم، ولی باید بریم اون ملاکا رو با هم بشینیم. من معتقدم مردم ایران مردم شاد، پر انرژی، پرتوان، البته گلمند. من معتقدم اتفاقا انقلاب اسلامی مردم رو اینجوری بار آورده. کوتاهی های مثل مسئولینی مثل من یا توجه نکردن به همه حقیقت انقلاب اسلامی مردم رو گلمند میکنه. میگه چرا اون قولی که اون موقعی که روز اول همه با هم اومدیم، چرا اون قوله رو اون کسانی که مسئولیت به عهده گرفتن محقق نکردن؟
بله.
این گله مردم وارده و حق داره از من مطالبه کنه، بگه تو من قول دادی این بشه، تو من قول دادی تو قرار شد به قله ها برسی، تو قرار شده بود زمین ساز اون حکومت و اون حقیقت دینداری مردم باشی، تو قرار بود مسئله همه این مسائل اقتصادی اجتماعی رو میذاری کنار هم و اون گل. ولی این به معنی اینه که مردم شاد نیستن؟ مردم به معنی اینه که مردم دیندار نیستن؟
حالا نکته آخه اینجاست که ما بالاخره با اون استانداردی که جناب علی الان بهش انتقاد دارید، یه سری شاخصایی وجود داره. به قول شما مثلا خانم‌ها دنسینگ میرن یا نمیرن یا کلوپ شبانه میرن یا نمیرن، ما انتقاد میکنیم و خودمون هیچ شاخصی نداریم براش. الان ما در ایران اسلامی شاخصی برای شاد بودن خانم‌ها داریم؟
نه. ما تو شاخصایی که ما تو افکار سنجی های دینداری مردم ایران که ما هر 5 سال یه بار اینو برگزارش میکنیم
بله.
چند دوره هم الان برگزار شده، تو اونجا توی شاخصهای متداخلی به طور کامل اینا استخراج شده
بله.
حالا یه وقتی من دعوت میکنم دوستان رسانه یا آدم های مؤثر به کارهایی که تو فضای ارتباطات با مردم تو موضوعات مختلف کار شده رو ببینن، اونجا شاخصها از زبان خود مردم و باورهای خود مردم، نه باورهایی که من به اونها القا کنم، تصویر از شادمانی رو اونجا توش آورده و اونجا اتفاقا شاخص گذاشته و اتفاقا معتقدم بعضی از این شاخصها رو کامل میشود سنجید.
چی مثلا از اون شاخصها چی داریم که بگیم؟
ببینید ما تو شاخص مثلا فرض بفرمایید سلامت روانی، تو شاخص زیارت، تو شاخص مسافرت، تو شاخص محبت، تو نقش مادر، تو نقش ارتباطات بین زن و شوهر، اینها نظامات نشاط‌آور اجتماعی ماست. من میخوام بگم اساسا خیلی جالبه، من یه وقتی مثال میزنم بیادبی نباشه این مثال رو میگم، اون کسی که پینوکیو رو ساخت خیلی آدم فیلسوفی بود، یعنی خیلی هنرمندانه تلاش کرد نشون بده آدم ها سیر تطورشون چیه و اونجایی آدم ها هویتشون، سرمایهشون و داراییشون از دست میدهند که تنها و بیکسن. و این جداییه و این تفرقه و این به هم ریختگیه سبب میشه که ما دیگه اون حقیقتی که یک انسان میتونه بروز بده رو به اصطلاح محقق نمی کنه. حالا برگردی تو زندگی آدم ها، میایم انسان ها رو تک و تنها معرفی میکنیم، بعد میگیم خب آدمی که تنهاست پس بعد یه جوری شاد، اینجوری که تو دنیا دیگه خانواده الان قرض میدن، خبر دارید دیگه، شرکت هایی هستن خانواده به شما قرض میدن، شما زنگ میزنید پولی میدید، بعد اینا میان برای شما صبح جشن تولد میگیرن تا بعد از ظهر. بعد تو یکی از کشورها هم که این کار انجام شده بود، بعد از اونم یه افکار سنجی کرده بودن، اتفاقا افسردگی اون آدم ها بیش از قبل شده بود. اون پیر مرده بعد از اینکه این بچه ها از دورش رفته بودن، میزان گریه و افسردگی و دوریش بعد. پس معلومه انسان فطرتا توی نظامات اجتماعی ارتباطیه. اینها رو عرض کردم، فداکاری یه مادر برای فرزندش، این رو شما ملاک سرزندگی و شادابی و حرکت اگه ندونی، فرهنگ ایرانی رو نشناختی.
خب عرض میکنم دیگه، ما باید شاخصه های اینو استخراج بکنیم. تو الان هر کدوم از عزیزان رو باشون صحبت کردیم که آه مثلا باشه، ما قبول میکنیم اصلا که مثلا شاخص هایی که باهاش ایران و ایرانیان سنجیده میشن درست نیست و اینا مثلا مالی فرهنگ غربه. خودمون چی داریم؟ میگن خب حالا بالاخره باید ما راجبی صحبت بکنیم. یا همین مثالایی رو میگن که رضایت در این بهجت قلبی، من واقعا نمیدونم برای کسی که شاید تو این فضای دینی نیست بهجت قلبی مثلا چقدر ممکنه که مفهوم داشته باشه. حالا مثلا شما مثالایش هم فرمودید. خب
البته من بروزات رفتار اجتماعی رو هم معتقدم.
بله بله بله،
صرفا بهجت قلبی به معنای اینه که از تو اثر رفت و برگشت اجتماعی اتفاق افتاده.
عرض می‌کنم بعضی از دوستان که انتقاد دارن این شکلی دارن نگاه میکنن. اما خب به موضوع مثلا جشن قدیر اشاره کردی که باز این یه جور بروز این شعف ناشی از بالاخره پایبند بودن به دینه. ما جشنای ملی هم داریم، بالاخره داره برگزار میشه، ولی الان پرسش اینه که ما اساساً چارچوبی برای شکل شادمانی و بروزش در جامعه داریم یا نه؟ اصلا شما ممکنه بگید آقا ضرورت نداره این کارو بکنیم، شادی به طرق مختلف بروز پیدا میکنه. میدونید میخوام چی بگم؟ ما بعضی وقتا در بعضی از کشورها مثلا جشنواره‌های موسیقی، کارناوال‌های موسیقی در خیابون داریم، اونا در یک چارچوبی دارن برگزار میکنن این مراسم رو. و بعد از نگاه جامعه شناختی در واقع بخوایم بهش نگاه بکنیم، اینطوری میشود برداشت کرد که شاید به هر بهانه‌ای اونجا داره جشنی برگزار میشه، روز کودک، روز کیک، روز باران، روز رنگین کمان، روز برداشت محصول. و این به دلیل حالا اون تشخیصیه که جهانبینی غربی و جامعه شناسی غربی داره که شادی بیش از 3 روز در درون انسان باقی نمیمونه، ولی غم و اندوه شاید موندگاری بیشتری داره. راجع به این بیشتر صحبت کنیم، آیا نقاط روشنی رو پیدا کردیم که بتونیم این رفتار رو تکرار کنیم؟
اولا که این ملاک ها و شاخص ها رو ما توی پروژه هایی داریم. یه وقتی دوستان ما باید بیان گزارش به مردم بدن، بگن آقا ما اینجوری بررسی کردیم و دیدیم که اینها. دوم این که یافته های علمی رو هم باید کنار اینها دقیق تر یه خورده بررسی بکنیم و با هم گفتگو کنیم در مورد شاخص ها.
بله.
لذا واقعا این که ما هر یه هفته یه کارنوال داشته باشیم، این به معنای شادمانی و شعف مردم تو این فضاست رو، این رو هم باید ببینیم. یعنی میخوام بگم شما یه ملاکایی رو دارید میگید که از درون ایران حرف نمیزنیم، ما داریم از یه جای دیگری در یک فرهنگ دیگری.
یه لحظه اینجا صبر کنید آقای ززوانی، نکته ای که گفتم اتفاقا خیلی خوب شد که بهش اشاره کردید. ببینید ما جشن قدیر رو برگزار میکنیم که شادی درونی یک بخشی از مردم رو، بزرگ یا کوچیک اصلا کنن، شادی درونی رو به تصویر بکشیم. در جایی که اتفاقا خلأ عاطفی وجود داره، همین مشکلات وجود داره، کارناوال هایی برگزار می شود که به قول دوستان طلبه ادخال سرور انجام بشود. اونجا برونداد شادی نیست، اونجا داره تلاش میکنه که جامعه رو شاد بکنه.
بله، عرض بنده اینه، اینو می‌خواستم به عنوان نکته اول بگم. تو نکته دوم شما عرض می‌کنم که ما هر جایی فرصت بروز و ظهور داشته باشه، از جشنواره‌های این چنینی منطبق بر فرهنگ و تمدن این کشور، این اتفاق داره نسبت برقرار میکنه. شما تصور بکنید جشنواره‌های کشاورزی در روستاهای ما، جشنواره سرفرهنگی ورزشی که مختلف داره تو اینها داره شکل میگیره. من واقعا مدعی ام و این ادعا رو میشه با عدد رقم اثبات کرد، ما هیچ کدوم از اون چیزهایی که شما تصور میکنید دیگران دارن و سبب شادیشون میشه و ما اینجا نداریم رو نداریم. یعنی اینجوری نیست که اینجا بهش نپرداخته باشیم. شما حتما فقط اشکال ما میدونید کجاست؟ اشکال ما در تصویرسازی و بروز اینه. واقعا اشکال اینجاست. شما در روستاهای ما وقت کشت، وقت برداشت، وقت گلابگیری، وقت برداشت انار، وقت برداشت گل نرگس، صدها جشنواره تو روستاهای ما داره شکل میگیره. جشنواره های بومگردی که داره مفصل توی بعضی از مناطق ما داره انجام میشه، تو محیط های شهری، دانش آموزی و نسبت هایی داره شکل میگیره. من میخوام اول اینی که شما میگید نیست رو اول بگیم کجا نیست. شما یه جشن عاطفه ها دارید برای ارتباط مردم با هم، شما عید نوروز دارید برای دید و بازدید و رفت و برگشت و اینها با هم. اینا فرهنگ های شماست که اتفاقا دین و مذهب هم روش دست گذاشته و تاییدش کرده. محبت هایی که بین آدم ها شه، اینا رو اگر بیاید به عنوان شاخصه بگیرید، اون وقت میتونید تو مقایسه بگید که آیا مردم ایران این رو دارن یا نه. عرض کردم تو شاخص های دینداری، تو ارتباطات مردم که حالا عرض کردم اگر مناسب باشه وقتی باید اینها رو با هم دیگه چک بکنیم، به نظرم میرسه که انشالله میتونیم یه قدم جلوتر رو گفته بکنیم.
خیلی از شما متشکرم. یه بخشی رو بشنوید و برگشتیم باز با ادامه برنامه با شما هستیم. مهمانی به ما اضافه خواهند شد. خانم صادقی هم به ما اضافه شدن از دانشجویان محترم و سلام میگم به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، ارادتمندم خدمت شما، همه شنوندگان، آقای حسینی عزیز و جناب آقای عزت‌زمانی بزرگوار. خوشحالم و مفتخرم که در جمع شما هستم.
بزرگوارید، خیلی ممنونم. دیر به ما رسیدید ولی خب هنوز فرصت برای گفتگو هست. شنوندگان محترمی که تازه دارن ما رو میشنون، جناب حجت الاسلام رضا عزت‌زمانی، معاون محترم فرهنگی و امور تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی در استودیو مهمان ما هستند. راجع به این صحبت کردیم که اساساً مناسک شادی بعد از انقلاب اسلامی چه تغییری کرده است، تغییر ماهوی در واقع منظورم بود، نه مثلا بعضی از مصداق‌ها و برونداتاش نسبت به قبل از انقلاب، که خب آقای عزت‌زمانی موضوع مثلا برگزاری جشن عید قدیر رو بهش اشاره کردن، اما خودشون هم اذعان داشتن که این میزان کمه برای جامعه ما، درسته؟
بله.
خانم صادقی نکته‌ای اگر دارید بفرمایید.
بله، من امروز بیشتر از اینکه به عنوان مطالبه‌گر در خدمت شما باشم، به عنوان یک پرسشگر اینجا هستم. از طرف نسل جوان دوست داشتم یک سوالی داشته باشم. یه تعریفی آقای حسینی دوست دارم اول از شادی بکنم که مثلا این شادی یعنی چی؟ شادی به هیجانی گفته میشه که چند ثانیه، چند دقیقه یا چند ساعت باشه، اما اگر بتونه استوار باشه، در بلند مدت خودش رو بروز بده، ما بهش میگیم شادکامی. یک نظریه سطح انطباق داریم ما که میگه وقتی این شادکامی با توجه به حداقل‌های شرایط انسان‌ها ثابت بشه، ما میتونیم بگیم شخص به شادکامی رسیده و یک تخمینی بزنیم. وقتی در واقع صحبت از شادی و شادسازی میشه، بیشتر ذهن میره سمت برگزاری مراسمات و جشن و اعیاد و غیره. در رابطه با تأسیسات و سازه‌هایی که داریم که باعث میشه یک فضای شاد، حالا فرد در کنار خانواده‌اش بتونه اونجا شرکت بکنه و اون فضای شاد رو تجربه بکنه، این گوشه ذهنتون باشه. در رابطه با صحبتی که شما گفتین، ببخشید که اینقدر همه رو با هم دیگه میگم، میخوام که
وقت ساخته بود دیگه.
بله بله، یک زیرساخت‌هایی ما داریم که بتونن شرکت بکنن. اینو بذاریم کنار. در تو صحبت اخیر شما، چه سیاستی وجود داره که شخصی که نمیخواد یا نمیتونه در این حالا برنامه‌های ما همراه بشه، چه چیزهایی وجود داره که ما بتونیم این رو همراه بکنیم؟
کدوم یکی از عرصه‌ها هست که حریم اجتماعی و بالاخره حریم تمدنی فرهنگی ما رو حفظ می‌کنه ولی در دسترس نیست؟ میشه اینو مثال بزنید؟
در دسترس نیست.
آره، مثلا نمیتونه جواب، نمیتونه مثلا چیه که تو ذهن شما میچرخه؟
آره، چالشی که آقای عزت‌زمانی دارن اینه که میفهمن که غیر از اون چیزی که شما میفهمید که مثلا حاکمیت یه بخشش فراهم کرده و دوی به هر دلیلی مایل نیستن درش شرکت بکنن.
بله.
میفهمن که غیر از اون شادی که هنجارهای جامعه رو رعایت بکنه،
بله،
کدامش وجود داره که در جامعه بهش دسترسی نیست؟
من یه مثال از جامعه کوچک خودم به عنوان یک عضو کوچک از این خانواده میگم. مثلا میگم دانشگاه تهران اطرافش خب کافه‌های مختلفی بود، رستوران های مختلفی بود که جزی از زمین های دانشگاه تهران بودن و خیلی از دانشجوها هم متصدی امور اینها بودن. حالا با توجه به سیاست های مالیاتی که داشتن، دانشگاه داده بود به بچه ها و کار میکردن. این اواخر یک بخشنامه اومد که کاملا ناگهانی و یک دفعه تمام این کافه ها بسته شدن. خیابان انقلاب تا سال گذشته یکی از شادترین خیابان هایی بود که من میدیدم، ولی الان دارم میبینم که بچه ها مسیرشون رو کج میکنن و از یک جای دیگه میرن. یعنی حس و حالی که انقلاب در فصل پاییز داشت، اون حال و هوای دانشجویی شو دارم میگم، فارغ از چیزهای دیگه اش، رنگ و لعابی که داشت به این شکل.
الان یعنی معتقدی تعداد کافه ها کمه الان؟
نه نه، میگم که فضاهای شادی بودن که دانشجوها بین کلاس ها و بین امتحانات میتونستن اونجا وقت بگذرونن.
بله، ایشون نکتهش این بودش که کافه ها یه جای خوبی بودن برای اینکه بچه ها بشینن با هم گپ بزنن. یه سیاستی اومد که دانشگاه
تهران سیاستش الان تو اون که سیاستو گذاشته، بعد بیاد الان اون جواب بده. چون من
نه، چون مثال خواستین، من از جامعه کوچیک خودم مثال خواستم.
من از محل کارم اینجوریه دیگه، از ولیعصر میام، از خیابون فلسطین میام این پایین محدوده، تمام این مسیر صدها، از اونجا مرکز حکومت هم هست دیگه، صدها کافه، غذاخوری، هر چیزی که شما، من واقعا مثلا تعداد کتاب فروشی های خیابون انقلاب معادلش رو حساب کنید تو خیابون مثلا به سمت پایین، تعداد کافه ها من صدها کافه که بعضی هاشون هم ما میشنویم اینا اصلا معلوم نیست منفعت اقتصادی هم دارن یا نه، چون این حجم از اون شک میکنه، این حجم از کافه مگه مردم چند تا؟ ولی با این حال اینا وجود دارن. یه وقت میگید یه سیاستی مقطعی در یه جایی رفته تصمیم گرفته، مثلا این تعداد کافه، اصلا من دیدم مثلا فرض یه کافه رو به شهردار دادن برای رعایت یه قانونی نکرده، مثلا درشو بستن، الانم باز شده، چون یک سره رد میشن باز شد. یه وقت اینجوری مسیر رو میگید، من میگم الان ببین، میگید مثلا محیط هایی که بچه‌ها بتونن دور هم بنشینن، چند تاش نیست، حالا اب نداره 50 تاش هم تعطیل شده، ولی 150 تاش هست یا نیست؟ نه، کسی بخواد یه محیط دور همی فراهم بکنه آیا مانع داره؟ بله. یه وقت میگید آقا میخواد یه چیزی رو رعایت نکنه، همه دنیا و همه مردم پذیرفتن که یه چارچوب هایی وجود داره تو ارتباطات،
درست،
تو ارتباطات خیابانی یه چارچوب هایی وجود داره، حتی اونایی که ما فکر میکنیم هیچ چارچوبی ندارن، بله، تو ارتباطات خیابانی، تو ارتباطات افراد با هم یه چارچوب دارن، یعنی نگه میدارن اینها رو،
بله.
فرض کنید تو کشور ما خوب یا بد یه سری قوانین وجود داره و ما باید این حدود رو رعایت کنیم تو محیط اجتماعی. من واقعا این که چالش میکنم، حالا کلمه چالش میکنم یه جایی جا افتاده، واقعا سوالم اینه که من هرچی، من یه فعال فرهنگی هم، شدت رشد سینماها، کافه ها، محیط ها، باغ ها، پارک ها، یه خانمی دوست داره تو پارک بانوان باشه، پارک بانوان، یه جفر داره عمومی باشه، عمومی دوست دارن، تو خیابون کشاورز تو این سر تا سر بشینن مثلا، کجاش نیست؟ یه جایی بگید که نیست. من دارم از یه حرفی بعد از این
مثلا
شما کمیت... تصویرتون اینه،
بله،
حکومت نمیخواد بذاره ما شاد باشی، میگم یعنی چی کار کنه؟ یکی شما واقعا شما چی کار کنی من شاد میشم؟ بگم باشه، من اگه من به عنوان مسئول تو کشور به شما میگم چشم، اگر این حدود اجتماعی و فرهنگی ما رو با هم مباحثه میکنیم، یعنی شما میگی بله این جزء کارهایی که بنده میگم و حدود اجتماعی فرهنگی ما رعایت میکنه، چرا جلوی این ما رو میگیری؟ من به شما قول میدم حیثیت مسئولیتی برم بذارم اون عذاب درش، یعنی جواب بدم. من یکی از طرفداران شما هم که معتقدم، بنده دارم نه به عنوان نیروی سازمان، یعنی معاون سازمان نمیگم، به عنوان یک ایرانی میگم که فرهنگ براش همه چیه،
بله،
فرهنگ براش اقتصاده. مردم ما ندارن اما ثروتمند زندگی میکنن، براش مهمه. من معتقدم یکی از دلایلی که مردم ما قیام کردن، فاصله طبقاتی رو نمیتونستن ببینن،
بله.
چرا امروز یه کسی یه کار خبطی تو فضای اقتصادی میکنه، یه پول هنگفت، مردم بیشتر عصبانی میشن،
بله.
چون میگه ما انقلاب، بله، البته نظام هم گوش طرفو میگیره، کتکش هم میزنه، ولی تصویره رو میبره.
انتظارش از جمهوری اسلامی نیست
حتی نشه، اصلا
اون ستمشاری بود، اصلا برازندش همین بود، ولی ما انقلاب باری کردیم که
باری کردیم، یعنی این انسان انقلاب اسلامیه،
بله.
حالا من عرضم اینه، من میگم من حتما معتقدم اگر این کشور 50% بودجه‌هاشو صرف فرهنگ کنه، حتماً و حتماً و حتماً، بله، مسائل دیگه‌اش رو حل خواهد.
ما
در اقتصاد گرفتاری،
خیلی شما معتقدم،
بله، مشکل اقتصاد داریم، بله، ما فرهنگ اقتصادمون گیره، نه اخته مشکل مسائل سیاسی داریم، فرهنگ سیاسیمون گیره، گیره نه به من بگه مردم فرهنگ، بله، سیاسی ندارن، و ما غلبه میدیم. اگر شما 100 تا فیلم بسازی در مورد هویت مردم و هویت انقلابی مردم، همین الان مسئله ابر بحران‌های کشور مسئله جمعیت نیست، مردم همه دارن صدای بنده رو میشنون، نه به عنوان یک انسان معتقد مذهبی یا یک به عنوان یک ایرانی دارم میگم. یکی از ابر بحران‌های ما تا 5 سال آینده 7 سال آینده اگر نتونیم مسئله‌اش رو توی گردنه عبور کنیم، ما در گردنه‌های سخت‌تری از این کشور عزیز میافتیم. اما شما به من بگید امسال چقدر ما داریم خرج کار فرهنگی در حوزه ای کی تونستیم دو بچه کافیس رو جا بندازیم؟
بله،
آن زمانی که پشت اوتی کبریت ها میگفتیم پشتش بنویس دو بچه کافیست. اما امروز شما برید فضای تغییر فرهنگ رو تو مسئله جمعیت و فرزندآوری بررسی کنید، ببینید یک ریال من دارم ادعا میکنم با من یک مسئول فرهنگی،
نه من چون در این باره تحقیق هم قانونش فوق العاده است، یه ریال اعتبار نداره.
یک ریال من ادعا میکنم دیگه، یک ریال برای حوزه فرهنگ هنوز داده نشده، ادعایی وجود داره. و چیزهای دیگه مهمه، اقتصاد مهم میشه. پس من اینو میذارم اینجا، یه وقتی هم شما یه آدمایی رو بیارید بگید آقا چرا میگی بودجه فرهنگ زیاده؟
بله.
ممکنه بگی اسراف میکنه، کجم باشه، بیا بشیم با هم صحبت کنیم کجم مصرفی یعنی چی. اگه قرار این حوزه ها اصلاح بشه و اگه قرار این نسبت برقرار بشه، من یه حرف بالاتری دارم. ما تو نظامات شادیمون در اسلام یه حرفایی داریم که این حرفا اتفاقا شعف آوره. مثلا اومدن پیش پیغمبر در مورد، حالا کلمه افسردگی رو نگم، در مورد محیط، اما فرمود پیغمبر فرمود درختان معطر بکارید و عطر مصرف کن، عطر شادابی میاره، خوش میشه آدم. ولی ما حاضر نیستیم این رو قلمه بدیم. فرمود محیط شهرتون رو محیط حیات، حالا بگم باز دور نگید چون آقای حسین
اسلامی
خونه تو حیات دار بساز. چرا؟ چون خونه حیات دار این ویژگی ها رو ایجاد میکنه. محیط ارتباط بچه ها تو با هم، مثلا خونه که بچه زیاده نشاط بیشتره، خونه که محبت توشه نشاط بیشتره، اینا اون امور نابه. صادقانه آقای حسینی عزیز که من کیف میکنم با شما با این دقیقا با شما حرف میزنم، ولی دارم عرض میکنم ما خودمون داریم، همه با همیم و داریم یه تصویری میسازیم از شادی و شادمانی. تا وقتی من و شما در رسانه عمومی شادی رو در سینما، باز منکر نیستم، در سینما رفتن و کافه رفتن و خیابون گردی و اینها تصویر میکنیم، محیط جامعه هم فکر میکنه بعد تعداد کافه ها زیاد شه تا شاد شه، بعد تعداد کافه ها زیاد میشه شاد نمیشه، باز به شما برمیگرده میگه فلان فلان شده، چرا من شاد نیستم؟ اگر ما اون حقیقت درونی که میتونه در ارتباط و اتصال با آدم ها با هم یه حقیقت شادمان و شادکامی ایجاد کنه رو تلاش کنیم، خواهشم اینه.
خیلی ممنونم،
خودمون باید تلاش کنیم این تعریف رو هم با فطرت آدم ها تطبیق بدیم.
بله.
تعریفش از شادکامی و شادمانی چیه؟
آقای زازمانی خیلی متشکرم از شما،
خیلی
متشکرم از شما
و از شما شنوندگان محترم. در حوزه اساساً مفهوم شادی، مناسک شادی و به خصوص بعد از انقلاب صحبت کردیم. لطفاً نظر، انتقاد و پیشنهادتون درباره میدان جمهوری، برنامه‌ای که الان شنیدید رو از رادیو تهران به 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام بفرمایید. نظرتون خیلی برای ما مهمه، حتماً دوستان اون رو دریافت می‌کنن و برای بهتر شدن برنامه ان شاءالله به کار خواهند گرفت. خداوند یار و نگهدار شما همشهریان و هموطنان عزیز. متشکرم از شما. سرکار خانم متشکرم. Thank you.